خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. رسیدیم به ساعت 16:04 بعد از ظهر و دعوت رو میکنم شنونده برنامه لانه نفوذ باشید با موضوع روز دانش آموز، تسخیر لانه جاسوسی و تصویب قانون تنفر برانگیز کاپیتولاسیون.
برخی از رویدادها در تاریخ یک ملت موندگارند. بعضی از رویدادها رنگی از مقاومت دارند و نماد پایداری یک ملت در برابر استکبار محسوب میشند. رویدادهایی از جنس باور و ایمان مردم. 13 آبان تاریخ مهمی در جریان پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی ایرانه. در این روز سه واقعه اتفاق افتاده که هر یک به نوبه خود باعث پیشبرد جریان مبارزات شدند. اولین واقعه تبعید امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه است در سال 1343.
امام به ترکیه تبعید شده بود و توی بورسا روزهای سختی را می‌گذراند. امام همراه ماموران امنیتی ترکیه در ساختمان آکینوز زندگی می‌کرد. چیزی نمی‌خواست. خیلی کم صحبت میکرد و کم غذا میخورد. امام تنها بود و بیشتر وقتش به عبادت، کتاب خواندن و نوشتن میگذشت. یکی دوباری به امام پیشنهاد کردند که اگر بخواهد میتواند خانوادهش را به اینجا بیاورد. امام قبول نکرد. گفته بود من راحتم. در ایران هم اوضاع بدی حاکم شده بود. آقا مصطفی در زندان بود و کسی از امام خبری نداشت. ساواک با هر حرکتی در اعتراض به تبعید امام به شدت برخورد میکرد.
محمد شجاع فرد، تحلیلگر تاریخ ایران.
رژیم با نهایت بیرحمی کوچکترین احساسی که میکرد در یک محفلی یا در یک منظری یا در یک فردی صحبتی از ایشون شده شدیداً برخورد میکرد و بیش از اون برخوردش پخش برخورد رو میکرد، ایجاد رعب میکرد که ایشون یه کسی بوده که آشوبگر رو چه و رفته و هر کسی هم اینجا صحبتی ازشون بکنه به اون عنوان تلقی میشه.
لانه
نفوذ.
حجت الاسلام و المسلمین حسن رحیمیان، تحلیلگر تاریخ ایران.
لذا یک وضعیت خفقان فوق‌العاده‌ای بعد از دستگیری حضرت امام در 13 آبان 33 در فضای ایران، مخصوصا فضای قم، برقرار شد.
دومی واقعه کشتار دانش آموزان بیگناه در سال 1357 و سومین رویداد هم تسخیر لانه جاسوسی در سال 1358 توسط دانشجویان پیرو خط امام.
ما باید هرچه فریاد داریم به سر اینها بزنیم و امروز که سال روز این اشغال لانه جاسوسی است، من به ملتمون تبریک عرض میکنم و این عملی که دوستان اسلام، مجاهدین اسلام انجام دادن یک عمل بسیار خوبی بود و بسیار مؤثری بود که این لانه از اینجا کنده شد. اگر این لانه جاسوسی در اینجا بود شاید ایران را به تباهی میکشید.
در 13 آبان ماه سال 43 فرمان تبعید امام به ترکیه توسط شاه صادر شد. امام مبارزات خودش علیه رژیم پهلوی رو از سال 41 در پی تصویب قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی به صورت علنی آغاز کرده بود و در 4 آبان همان سال سخنرانی کوبنده‌ای در مورد طرح کاپیتولاسیون انجام داد و همین افشاگری ها باعث شد تا حکومت پهلوی به خشم بیاد و امام رو بازداشت و تبعید کنه.
ما را فروختند، استقلال ما را فروختند.
یه تبعید امام و با وجود فضای خفقان اون روزگار موجی از اعتراضات مردمی هم به صورت تظاهرات در بازار تهران و تعطیلی طولانی دروس حوزه های علمیه و ارسال تومارها و نامه ها به سازمان های بین المللی و مراجع تقلید آغاز شد. با پیروزی انقلاب اسلامی امریکا تمام تلاشش رو برای به شکست انجامیدن نهضت مردم انجام داد. سفارت امریکا مرکز و کانون کارشکنی های امریکا در مسیر انقلاب بود، اما دانشجویان پیرو خط امام در روز 13 آبان ماه سال 58 حماسه آفریدند و با تسخیر لانگ جاسوسی آخرین امید امریکا برای ایجاد خلل در عزم و خاص مردم را ناامید کردند.
پس ما مورد تعرض قرار گرفتیم. ما ابتدا تعرض نکردیم. به ما تعرض کردند. جلاد ما را پناه دادند و منظوران فدرال به جاسوسی گماشتند. ما در مقابل یک تهاجم و دنیا بداند که ما از ایدئولوژی خود بریده نیستیم. این اسلام است که به ما فرمان می دهد. این اسلام است که ما را راه نمایی می کند. هم اون روز که انسان‌های بظاهر بی گناهی را در میان موج آتش و خون 22 بهمن پناه دادیم، و هم امروز که مردمان متعرضی را که بنام سفارت به خیانت اشتغال داشتن به گروگان گرفتید. این کار ملت است. این کار ممتاز ترین قشرهای جامعه است. این کار انسانهای از اسلام و از چشمه فیاض قرآن سیراب شده و به نشاط آمده است. این اسلام است. اگر میخواهید با اسلام بجنگید، بجنگید. اسلام این است. و همه ملت‌های متحد جهان بدانند که اسلام این است. بلندگوهای تبلیغاتی برای ما اسلام را معنا نکنند. ما خود اسلام را معنا کنیم. در کتاب و در عمل اسلام است که ما را زنده می کند. این اسلام است که با متعرضان ما را به مقابله با می دارد. و این اسلام است که در اثر دشت دشمن مستضعفان جهان یعنی امپریالیسم جهانخوار جهانی را به زمین خواهد زد.
بیشک یوم الله 13 آبان ماه یادآور حماسه ها و ایثارها و فداکاری های دانشجویان و دانش آموزان عزیز کشورمونه. این روز با شکوه به همه مستضعفان جهان آموخت که بر ضد مستکبران قیام کنند و حقوق از دست رفته خودشون رو از چنگال استکبار و استعمار بیرون بکشن. در سال روز حماسه شکوه مند 13 آبان ماه به روان پاک تمامی شهدای این روز عظیم درود می‌فرستیم.
مرگ بر سفارت شنود، مرگ بر کودتای او، زنده باد زندگی او، زنده باد زندگی من. تو ما یک شنام
رادیو نمایش برگزار
می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
همش دریان
نشانی بی بدیل بر سینه رادیو می نشیند. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمیشه و او همش دریاست.
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای و با موضوعات شخصیت سردار دلها حاج قاسم.
حاج قاسم روزی نیست که
تعهد شهید و جبهه مقاومت جنرال و استکبار جهان رفیق خوشبخت ما،
این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما.
مهلت ارسال آثار به مدت 2 هفته تا 23 آبان تمدید شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه کنید.
پانزده دقیقه از ساعت 4 بعد از ظهر گذشته و ما همچنان با شما خوبان هستیم با رادیو گفتگو و آرزوی بهترین ها رو داریم برای یکایک شما عزیزان. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. سال روز 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، تکریم و تعظیم به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بوده و هست. آن بزرگواری که به همه ما یاد داد و آموخت که قدرت‌های استکباری پوشالی هستند. تفکر ژرف و ریشه‌دار دینی مبارزه با ظلم بهترین و برجسته‌ترین درس امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به همه طالبان علم و دانش بوده و هست و خواهد بود. در سال روز حماسه شکوهمند 13 آبان به روان پاک تمامی شهدای اون روزهای بزرگ سلام و درود می‌فرستیم. با شما خوبان هستیم با رادیو گفتگو و دعوت می‌کنم بر بال سخن امروز رو دنبال بفرمایید که اختصاص داره به پخش سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز ولادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
تبریک عرض میکنم به همه بینندگان عزیز، به همه آحاد ملت ایران و به همه امت بزرگ اسلامی ولادت با سعادت، میلاد با سعادت حضرت نبی مکرم رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو. عید بزرگی است این میلاد شریف، زمینه بعثت نبوی رو فراهم آورد که بعثت نبوی بزرگترین حادثه تاریخی است برای بشر از اول تا آخر. امیدواریم که انشاءالله این عید بر مردم عزیزمون، بر ملت عزیز ایران، بر همه ملت‌های مسلمان و امت بزرگ اسلامی مبارک باشه. برای جامعه بشری هم انشاءالله مایه برکات زیادی باشد. امروز سه مناسبت در کنار هم قرار داره، یکی مناسبت همین میلاد مبارک و معظم است، میلاد پیامبر گرامی و فرزند گرامیش حضرت صادق علیه السلام، یک مناسبت مناسبت آغاز هفته وحدت است که مناسبت بسیار مهمی است، و یک مناسبت هم 13 آبان است که روز مبارزه با استکبار است. در مورد هر کدام از اینها چند جمله‌ای عرایزی رو عرض می‌کنیم برای ملت عزیز ایران. در مورد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، خب در قرآن آیات متعددی وجود دارد. بعضی از این آیات تناسب خیلی روشنی با وضع کنونی بشر پیدا میکنه. وقتی انسان آیه رو میخونه میبینه که انه او همین امروز نازل شده برای بشر امروز. یک آیه این آیه شریف است که در سوره براءت است: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، که این دو جمله اول آیه خطاب مربوط به همه آحاد بشر است، کما اینکه بعد هم در آیه بعدی یا یک آیه فاصله میگه یا ایها الناس اینی رسول الله الیکم، همه بشر مخاطب پیامبر اکرمند. این دو جمله خیلی جمله دو جمله مهمی است. عزیزون علیه ما انتم، رنج شما آحاد بشر بر پیامبر اعظم گران می آید، از رنج شما او رنج می بره. بعد حریصون علیکم، دلسوز شماست، مشتاق شماست، علاقمند به سرنوشت شماست. این خطاب به همه آحاد بشر است. امروز جامعه بشری مصداق این خطابه، یعنی تناسب این خطاب با وضع امروز جامعه بشری تناسب زیادی است. بشر امروز بیش از همیشه، میتوان گفت واقعا بیش از همیشه تاریخ، دچار رنج است. خب نابرابری هست، جنگ هست، جنگ افروزی هست، ماده‌گرایی افراطی هست، کمتر در دوره‌های تاریخ این چنین گرایش مادی در بین آحاد بشر به این شدت وجود داشته باشه. استفاده از علم و فناوری هست برای سرکوب ملت ها، طغیانگری هست، شرارت هست، توابیت هستند. خب بعضی از اینها نابرابری، تبعیض، عدم عدالت، وجود تواقید در طول تاریخ همیشه بوده است، مال امروز نیست. منتها امروز از ابزار علم داره استفاده میشه، از فناوری داره استفاده میشه برای اعمال این قدرت طاغوتی. یعنی مثلا فرض کنید که فرعون میگفت علیکل علیسدی ملک و مصر، خیلی خوب در محدوده مصر هر غلطی میخواست میکرد. امروز آمریکا که همون فرعون اون روز مصره به کشور آمریکا اکتفا نمیکنه، نمیگه علیسدی ملک آمریکا، بلند میشه میاد در کشورهای دیگه وارد میشه، جنگ درست میکنه، تسلط پیدا میکنه، پایگاه میسازه. یعنی وضع اینجوری است که با استفاده از دانش بشری و پیشرفت دانش، کاری که امروز تواقیت میکنن، تبعیضی که هست، نابرابری که هست، جنگ افروزی که هست، از همیشه بیشتره. واقعا عزیزون علیه ما انتم، پیامبر مکرم اسلام، روح مطهر نبی مکرم از این رنج بشری آزرده است امروز و مشتاق سعادت بشر است، مشتاق هدایت بشر است، که به معنای واقعی کلمه مثل یک پدر مهربان به دنبال این است که بشر خوشبخت بشه، به صراط مستقیم هدایت بشه و به سرانجامی که به نفع اوست برسه. یک نکته‌ای که در این آیه شریفه هست این است که این آیه در آخر سوره براءت است. سوره براءت سوره جنگ است، سوره براءت از کفار است، سوره امر به مبارزه و اینهاست. در آخر این سوره اینجور عزیزون علیه ما انتم میفرماید، خطابم گفتیم به همه مردم است، آحاد مردمه. از این یه نکته‌ای میشود استفاده کرد و این است که اون خطابهایی که وجود دارد مربوط به آحاد بیخبر و غافل غیر مسلمان نیست، مربوط به سران کفر است، مربوط به سران استکبار است، اون تشکیلاتی که مسلط بر سرنوشت جوامع بشریان. خطاب به اوناست که قرآن از اونها تعبیر کرده است به ائمه، ائمه کفر. در یک جا فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم،
یک جا هم به ائمه یدعون الالنار و جعلناهم سوره قصص و جعلناهم ائمتا یدعون الالنار، مردم رو به جهنم میکشونند و دعوت به جهنم میکنند. در واقع اون حدت و شدتی که قرآن در قبال دشمنان اسلام و کفار ابراز میکنه در مقابل اون جریان هاست. آحاد مردم کفار هم اونهایی که دنبال حقند، مایل به حقند، انادی ندارن، قرضی ندارن، همون کسانی هستن که مخاطب اون جمله زیبا و شریف هستن، عزیزون علیه معنت. امروز دشمن اسلام و اون دشمن اصلی اون ائمتون یدعون الالنار همین استکبار و صهیونیزمه. اینها هستند که در واقع دارن با اسلام با همه وجود خودشون مقابله میکنن و معارضه میکنند. آخرین نمایش این معارضه هم همین چیزیست که هفته قبل در پاریس اتفاق افتاد. متاسفانه این نمایش زشتی که در پاریس نشون داده شد این خیلی قابل توجه و قابل دقت هست. خب یک کاریکاتوری رو، یک نفر کاریکاتوریستی یک غلطی کرده، یه دشنامی به پیامبر به زبان کاریکاتور داده. این صرفا این نیست که حالا یه هنرمندی دچار انحراف و فساد شده و یه غلطی انجام داده، فقط این نیست. پشت سر این حادثه دست‌هایی وجود داره. دلیلش چیست؟ دلیلش همین است که ناگهان می‌بینیم در دفاع از این کار معمولی هنری یک رئیس جمهور مثلا فرض کنید یک دولت می‌ایسته، بعضی دولت‌های دیگه هم از او حمایت می‌کنن. این پیداست که تشکیلاتی پشت سر این قضیه است. صرف این نیست که هنر فرانسه سقوط کرده به اینجا رسیده کارش، مسئله سیاست دولتی است که از این کار غلط داره حمایت میکنه و مقام سیاسی میاد صریحا پشتیبانی خودش رو ذکر میکنه. خب شما میگی که این طرف آدم رو کشته، خیلی خب شما برای اون کسی که کشته شده ابراز محبت بکن، ابراز تعصب بکن دیگه. چرا این کاریکاتورها رو میارید اونجور نصب میکنید، در یه جای نمایانی صریحا از اونها حمایت میکنید؟ این خیلی حادثه تلخ و زشتیست که در ابعاد یک دولت داره اتفاق میفته. صرف این نیست که یک هنرمند، یک کاریکاتوریست این کار رو انجام میده. اون برهه قبلم که این قضیه پیش آمد همین اتفاق افتاد. اونجا هم دیدیم که عناصر دولتی و شخصیت‌های سیاسی از پشت قضیه در آمدن و دفاع کردن و حمایت کردن. خب البته این امت اسلامی امروز سرشار از خشم و اعتراض. این نشون دهنده زنده بودن جوامع اسلامی است. این جای خرسندی است. در شرق و غرب دنیای اسلام مردم و مسئولین و سیاستمداران اسلامی بسیاریشون، البته بعضی در اینجا هم حقارت خودشون رو نشون دادن، اما اغلب در اینجا از هویت اسلامی، از شخصیت معظم پیامبر مکرم اسلام دفاع کردن و خشم و اعتراض خودشون رو نشون دادن. این نشان دهنده زنده بودن ملت هاست. منتها اینجا یک عبرتی در این ماجرا وجود داره که این قابل توجه، اینم از جمله چیزهایی است که بایستی مورد توجه کسانی باشد که به مسائل سیاسی دنیا ارتباط دارند و کار میکنند. اینجا دولت فرانسه میاد ربط میده این قضیه رو به حقوق بشر و آزادی و از این حرفا. این عبرت ماجرا اینجاست. حالا این دولت فرانسه چه جور دولتی است؟ این سیاست چه سیاستی است؟ این سیاست همون سیاستی است که خشن‌ترین و وحشی‌ترین تروریست‌های دنیا